ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارند. مقامات دولت افغانستان با کمبود برف و باران 30% خشکسالی را پیش بینی می کنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آتش سوزی در گمرک ابو نصر فراهی خاموش شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر خواهان توقف قتل‌های هدفمند شد. اردوی پاکستان از کشتن 8 شورشی در وزیرستان خبر می‌دهد و مجلس سنای آمریکا بسته مالی 1.9 تریلیون دلاری را تصویب کرد. مشروع اخبار. آتش سوزی در گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا خاموش شد، اما خسارات هنگفت مالی به تجار رسیده است. تاج محمد جاهد والی فرا شام دیروز به رسانه ها گفت که آنها هیئت حقیقتیاب را به محل رویداد فرستادند تا در مورد علت آتش سوزی و خسارات به جای مانده از آن تحقیق شود.
در این آتش سوزی 3 ذخیره‌گاه تجار و 2 اراده تانکر تیل، 1 اراده وسایط باربری عریق شده. الحمدلله و تلفات جانی هم نداره و تمام ساحات گمرک ابو نصر فرایی هیچ دیگه آسیبی نرسیده.
به گفته آقای جاهد، برای مهار این آتش سوزی اطفائیه‌های ولایت جنوبی خراسان ایران هم سهم گرفتند. در اثر انفجار در اسدآباد مرکز کنر، حداقل 1 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند که این انفجار ساعت 7 شام دیروز در یک رستوران کباب رخ داده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر خواهان توقف قتل‌های هدفمند در این کشور شده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون روز گذشته در حساب توییترش نوشت که از اول جنوری امسال تا کنون 6 زن مسلکی در افغانستان جانهای خود را در حملات هدفمند از دست دادند. او گفته که در این میان 4 زن در ننگرهار کشته شدند که 3 تن آنها کارمند رسانه‌ها و 1 تن دکتر بود. 2 قاضی زن هم چند پیش در تیراندازی افراد صلاح ناشناس در کابل کشته شدند. شهرزاد اکبر در آستانه تجلیل از روز زن گفته که این جنگ هزینه هنگفته را به جای مانده دست از قتل‌های هدفمند برداشته شود. مقام‌های ننگرهار می‌گویند 10 کارمند تلویزیون شخصی انعکاس که روز گذشته استعفا داده بودند دوباره به کارهایشان برگشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار این مطلب را شام گذشته در حساب توییترش نوشت. امان یک تن از خبرنگاران تلویزیون انعکاس که روز گذشته خبر استعفای خود را از طریق فیسبوکش نشر کرده بود، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که به کار خبرنگاریش ادامه خواهد داد.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا کړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده. هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
3 خبرنگار زن در تلویزیون انعکاس 3 شنبه گذشته در 2 حمله جداگانه در شهر جلال آباد کشته شدند. در این رویداد 2 خبرنگار زن دیگر زخمی شدند. پیش از این ملاله میوند خبرنگار دیگر این رسانه هم در یک تیراندازی در جلال آباد با راننده موترش کشته شده بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید نیروهای این کشور 8 شورشی اسلامگرا را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی از پای درآوردند. با گفته اردوی پاکستان، این شورشیان روز شنبه در 2 عملیات جداگانه در مناطق بویا و دوسالی نزدیک به سرحد افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات مقامات، 3 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان هم شامل کشته شدگانند. طالبان پاکستانی هنوز در مورد تبصره نکردند. مجلس سنای آمریکا بسته مالی 1.9 تریلیون دلاری اداره رئیس جمهور بایدن را تصویب کرد. این بسته مالی برای متضررین شیوع کرونا تصویب شده است. رأی‌گیری برای تصویب این لایحه روز گذشته انجام شد. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا در خطاب به شهروندان آمریکایی گفت که کمک ها در راه است. قرار است هفته آینده این لایحه برای کسب تاییدی نهایی به مجلس نمایندگان فرستاده شود و سپس برای منظوری به قصر سفید راه خواهد یافت. و نمایندگان ائتلاف مخالف ارمنستان قرار است امروز 7 مارچ با ارمن سرکیزیان رئیس جمهور آن کشور در مورد چالش‌های سیاسی جاری صحبت کنند. این ائتلاف که از بیش از 10 حزب ایجاد شده، خواهان راه‌اندازی انتخابات زود هنگام پارلمانی در ارمنستان شده و همچنین از نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور خواستند که از وظیفه‌اش کنار رود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات دولت افغانستان 30% خشکسالی را پیش بینی میکنند.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم.
حکومت افغانستان کنفرانس زیر عنوان امن و ثبات با حضور مقام‌های افغان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان امروز برگزار می‌کند.
دغه مجلس کې د
در این مجلس درباره امن و ثبات در افغانستان و منطقه گفتگو می شود. اشتراک کنندگان زیاد دارد.
از وضعیت بادغیس هم گزارش داریم.
طالبان و از دولت جنگ بود، ما از اینجا فرار کردم، سه نفر از ما بمرد، شهید شد. الان که اینجا آمدم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد، پس میرم با همون جای خورد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که پاپ در سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی رهبر ارشد شیعیان ملاقات کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه هوای تازه، پروگرام جوانان و پروگرام حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید این کشور سال آینده به دلیل خشکسالی به حدود 3 میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت. انوارالحق احدی به رادیو آزادی گفت که آنها هنوز هم در تلاش راه حل برای مبارزه با خشکسالی اند. خشکسالی دهقانها را هم نگران ساخته. شمار از آنها میگویند که انتظار زیاد از محصولات امسال گندم ندارند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
زندگی بیشتر جمعیت افغانستان به زراعت بستگی دارد، اما خشکسالی امسال نگرانی های جدی را ایجاد کرده و این احتمال را به وجود آورده که محصولات گندم این بار کافی نخواهد بود. انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی هم با ابراز نگرانی در این مورد گفت که افغانها در سال 1400 خورشیدی با حدود 3 میلیون تن گندم نیاز خواهند داشت. آقای احدی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنها در پی راه‌های همکاری و کمک با دهقان‌ها و افغان‌های نیازمندند.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را خلق میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم، در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم.
به گفته آقای احدی، وزارت زراعت افغانستان قصد دارد تا سال آینده 250 هزار تن گندم را از خارج کشور خریداری کند و همچنین سازمان‌های بین المللی را برای کمک به مردم در این راستا تشویق خواهد کرد. خشکسالی دهقان‌های افغان را هم نگران ساخته است.
من حسین از بالات بادخواه سالسوالی جوان غیره سنگ دو صحبت می‌کنم. امسال سال خشکی مده. آب نیست، آب شمیدی نیست، بسیار مشکلات از دستان اینجا. خواهش مندم اکیم به کمکی مردم خود برسند.
پیش از این برنامه غذای جهان یا WFP هم گفته بود که جنگ و خشکسالی شمار افراد نیازمند را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس آمار این اداره، در حال حاضر 17 میلیون افغان امنیت غذایی ندارند و در این میان بیش از 5 میلیون آنها با کمک های فوری نیازمندند. WFP گفته که در سال 2021 میلادی قصد دارد تا به 13 میلیون نیازمند در افغانستان کمک های غذایی و نقدی را انجام دهد.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات دولت افغانستان پیش خشکسالی را در سال آینده شمسی پیش بینی می کنند. همکارم ظریف نظر از انوارالحق احدی وزیر زراعت پرسید که چه تدابیر برای مقابله با این خشکسالی گرفته شده و ای در پاسخ چنین جواب داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. با این که چی کردیم؟ این سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف و قلاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم ایست که مؤسسات بین‌المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای از اینکه تعداد زیاد از مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفا و از این قبیل مسائل و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن.
خودم سال 1399 ما 14 هزار تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، با استثنای یک چند ولایت که برفباری زودتر شروع شد. یک چند ولایت از پروگرام ما یک کمی به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16 هزار تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60%ش سبسیدی است، یعنی بلایوز است، یک 40%ش از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرامای بسیار مفصل داشتن، وسیعی داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما باز کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درخشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا دو نیم چند شده. یعنی چند سال قبل 180 هزار هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460 هزار هکتار ما باغ است و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شود. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شود. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خودکفایی برسیم در قسمت مرغداری. این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم. دیگه برای اساس در چندین ساحه، در حصه باغداری، در حصه تخم، در حصه گندم و در حصه مالداری پلان های هست که انشالله ما او را عملی خواهد کرد.
انوارالحق احدی وزیر زراعت درباره پیش بینی خشکسالی و تولیدات آینده صحبت کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت سرحدات و قبایل افغانستان اعلام کرده که کنفرانس امن و ثبات با حضور مقام‌های افغان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان امروز در کابل برگزار میشه. مجیب لیاز، رئیس دفتر وزیر سرحدات و قبایل، به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس دو روزه راه حل چالش‌های روند صلح افغانستان به بررسی گرفته میشه. توجه کنید به گزارش همکارم.
کنفرانس امن و ثبات در کابل گشایش می‌یابد. رئیس دفتر وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که در این کنفرانس روزهای یک شنبه و دوشنبه با حضور مقام‌های حکومتی، نمایندگان ولسی جرگه و چهره‌های تاثیرگذار از ایالت پشتونخوا و بلوچستان پاکستان برگزار خواهد شد. مجیب لحاظ، رئیس دفتر وزیر قبایل و سرحدات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که از چهره‌های سیاسی و فرهنگی پشتونخوا و بلوچستان سردار حسین بابک، جمیله گیلانی، اکبر حسین، لابیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحیدالله، فاطمه فیروز، وجمه فیروز و اکبر هوتی در این نشست حضور خواهند داشت.
در این مجلس درباره امن و ثبات در افغانستان و منطقه گفتگو می شود. اشتراک کنندگان زیاد دارد. رهبری دولت نیز در آن سهم دارد و با شرکت کنندگان دیدارهای جداگانه و گفتگو خواهند کرد. فرانس لدو گدونوالو سره
بیلابیلی لیدنی و خبری اتری ولری. به گفته آقای لحاظ، در این نشست دو روزه درباره فرصت‌های صلح در افغانستان و جستجوی راه حل برای چالش‌های موجود در آن بحث خواهد شد. گفته می شود که قرار است شماری از مهمانان دیگر نیز برای اشتراک در این کنفرانس به کابل برسند. در همین حال، وجمه فیروز و اکبر هوتی از شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند:
من امیدوار هستم که این کنفرانس در افغانستان و میان پشتون ها امن آورد. به این بسیار خوشحالم که این بار در این کنفرانس به جوانان و زنان سهم زیاد داده شده. اگر به جوانان سهم ندهیم، صلح نمی آید، چرا که آنان از راه جدید استفاده می کنند. زوانان سر نوی طریقش داده، اغیل نوی طریقی ورزی.
در پاکستان آن پشتون هایی که از بخش تاریخی افغانستان است، این مردم یکی اند. فرهنگ، خون، لباس، کفش آنان یکی است. اگر شما ببینید، مردم جلال آباد و ترخم نزدیکان همند، پسران کاکا هستند، عزیزان هم هستند. پس آنان از هم جدا نمی شوند. حتما برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی آنان این گونه نشست ها برگزار می شوند.
پیش از این نیز شماری از چهره های شناخته شده و سیاسی خیبر پشتونخوا دیدگاهشان را در پیوند به صلح افغانستان با مقام های افغان شریک کرده و در مورد آن بحث کرده بودند. همچنین آنان درباره گرفتن سیم خاردار در خط دیورند واکنش نشان داده و گفته بودند که این کار نمیتواند قبایل دو طرف مرز دیورند را از هم جدا کند. تا کنون روشن نیست که برگزاری نشست امن و ثبات چه حد میتواند بر روند صلح در افغانستان کمک کند، اما مقام های وزارت اقوام و قبایل در این باره خوشبین هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جنگ و درگیری ها بسیاری مردم را در بادغیس بی خانمان کرده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه فارن پالیسی در مورد اقدامات بعدی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در افغانستان تحت عنوان بایدن میخواهد افغانستان شکست نخورد مقاله ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. جزئیات جدید نشان می دهد که ایالات متحده برای خروج نیروهایش از افغانستان طور آمادگی می گیرد که از خود هرج و مرج به جا باقی نگذارد. در این مقاله به طرح حکومت انتقالی صلح اشاره شده که اخیراً در برخی از رسانه های داخل افغانستان نشر شده بود. فارن پالیسی همچنان از پیشرفت ها در روند صلح افغانستان در مدت بعد از روی کار آمدن جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا نیز یاد کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز تحت عنوان مقامات اداره بایدن پیشنهاد تشکیل حکومت موقت را به رهبران حکومت افغانستان و طالبان ارائه کرده اند می نویسد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پیشنهاد ملاقات بین رهبران حکومت افغانستان و طالبان را ارائه کرده است. به نوشته روزنامه این ممکن است برای آن باشد تا توافقنامه دوحه بین طالبان و اداره دونالد ترامپ کنار گذاشته شده و خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان به تعویق بیفتد. وال استریت جورنال از قبل مقامات آمریکایی و افغان نوشته که پیشنهاد فرستاده عالی رتبه آمریکا در افغانستان در مورد تدویر یک کنفرانس در سطح بالا نشان دهنده اجماع فزاینده در اداره بایدن در مورد آن است که گفتگوهای دو جانب در شهر دوحه خیلی کند پیش می رود. روزنامه وال استریت جورنال مفکوره ارائه شده در جریان سفر زلمه خلیلزاد به منطقه در هفته جاری را تا حد زیاد شبیه کنفرانس 2001 میلادی در مورد افغانستان در بن آلمان خوانده است. در کنفرانس بن که بعد از حملات 11 سپتامبر و سقوط رژیم طالبان صورت گرفت، یک رهبر برای افغانستان انتخاب شد. به نوشته روزنامه اما تفاوت این است که در بن از طالبان دعوت نشده بود. اما اگر حالا طالبان موافقت کنند که در همچو کنفرانس اشتراک کنند، در 20 سال گذشته قویتر از هر زمان دیگر در میز مذاکره خواهند بود. روزنامه دیگر آمریکایی به نام هل با اشاره به این گزارش وال استریت جورنال می نویسد. قصر سفید این گزارش را کم اهمیت جلوه داده است. روزنامه از یک اعلامیه قصر سفید نقل قول کرده که در آن گفته شده این گزارش وضعیت بازی را به طور دقیق ترسیم نکرده و زلمه خلیلزاد در مورد چندین راه پیشرفت دیپلماسی صحبت کرده، نه چیزی دیگر. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ختم جنگ در افغانستان به مردم افغانستان ارتباط دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت زلمه خلیلزاد و تیمش در منطقه هستند. آنها با رهبران افغانستان و منطقه دیدار میکنند تا در مورد راه پیشرفت بحث کنند. به گفته او راه پیشرفت راهی است که پایان آن اطمینان بخش باشد. نت پرایس همچنان گفته گفتگوهای صلح به مردم افغانستان ارتباط دارد و آمریکا معتقد است که نتیجه آن باید منعکس کننده امیدها و آرزوهای مردم افغانستان باشد. به نوشته روزنامه هل این پیشنهاد در حال ارائه شده که اداره رئیس جمهور بایدن روی اقدام بعدی در افغانستان غور می کند.
باشندگان بادغیس می گویند که شدت گرفتن جنگ افزون بر متاثر کردن وضعیت اقتصادی آنان بسیاری را بی‌خانمان کرده است. این باشندگان می گویند که تهدیدات امنیتی در مسیر راه‌های ارتباطی افزایش یافته و هر از گاه گروه طالبان با پرتاب هاون بر شهر قلعه نو مرکز ولایت ترس و هراس را بیشتر می کنند. بیشتر در این گزارش همکار ما از منطقه می شنویم.
شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، جایی که جمعه گل 50 ساله مانند از صدها تن دیگر در دکان بقالیش کاروبار می کند. پرتاب هاون از سوی طالبان به قلعه نو و ناامنی در شارای هرات قلعه نو بر فروشات این مرد سایه افکنده. او 4 ماه می شود که از پرداخت کرایه ماوار 4000 افغانی دکانش ناتوان مانده.
دکانداری ولایت بادغیس بسیار ضعیف شده، چون کار کسبی چیزی نه. از وقتی که اون زدم به داخل شهر، اون طالبان اون زده به خود شهر نام شده، حتی طالبان در روزهای شهر است که کس نه از اون جلوگیری کنه. حتی از اینجا به ایران رفتن نمیشه، رو سوزاک بند در به خود دیگه دکانداری. حتی مد دکانداری نه که کم کرای دکان خود مرتب کار کنه، چی جو نفقه خونی خود اولاد خود پیدا.
اختر محمد 52 سال دارد. او باشنده ولسوالی مقر بادغیس است. شدت جنگ و ناامنی در بادغیس او را به مانند هزاران خانواده دیگر بادغیسی مجبور به ترک خانه و کاشانش کرده.
بمبار شد از طالبان و از دولت فرار کردم. از دست زنم فرار کردم.
اختر محمد 7 ماه می شود با 7 عضو خانواده‌اش در ولسوالی کروخ هرات زیر خیمه زندگی می کند و به آرزوی ختم جنگ و برگشت به زادگاهش ولسوالی مغور است.
طالبان از دولت جنگ بود، ما از اینجا فرار کردم، 3 نفر از ما بمرد، شهید شد. الان که اینجا آمدم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد، با وطنی از ما قراری شد، پس میرم با مجای خورد.
به تازگی نیروهای افغان از کمپ خالد یا کندک ولسوالی بالامرغاب عقب نشینی کردند، اما مقامهای محلی بادگیس اطلاعاتی در مورد انتقال نیروهای افغان مستقر در این کندک به جای دیگر ارائه نمی کنند. بر بنیاد ادعای عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادگیس، با عقب نشینی نیروهای دولتی از بالامرغاب طالبان بر تمام جغرافیای این ولسوالی مسلط شدند.
طالب هم کوشش داره که بتونه یک جای تسخیر بکنه یا ولسوالی یا شهرها رو مسدود بکنن. ما دولت هم تقاضا از این دارن که بیشتر توجه بکنن و در اکمالات و تجهیز و نیروهای امنیتی کوشش بکنن که خدای نخواسته ما شاهد سقوط یکی از ولسوالی های حالت و بدلست نباشه.
هرچند ساکنان بادگیس از شعله‌ور شدن جنگ به گونه‌ای بی‌سابقه‌ای در این ولایت و افزایش پرتاب هاون بر شهر قلعه‌نو آشفته و پریشان هستند، اما حسام الدین شمس والی بادگیس از شکست سنگین به گروه طالبان می‌گوید.
ما در سالهای بسیار خوب نظامی و امنیتی در ولایت بادغیس داریم، حملات های بسیار خوب داشتیم و ضربات بسیار محکم را به دشمن وارد ساختیم. میشه بگویم که ما ماشین جنگی مخالفین در ولایت بادغیس بیش از 60% تخریب کردیم.
بر بنیاد اطلاعات والی بادغیس، راههای منتهی به ولسوالی جوند به گونه کامل از سوی گروه طالبان مسدود و کارمندان و نیروهای دولتی افغان هم از ترس طالبان در مسیر ولسوالی های بالامرغاب، مقر، آبکمری و قادس گشت و گذار کرده نمی توانند. با امضای موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و آغاز مذاکرات بین الافغانی، باشندگان بادغیس در انتظار ختم جنگ بودند، اما حالا آنان میگویند که شعله های جنگ در این ولایت بیشتر از هر زمانی روشن شده و این غیر نظامیان هستند که بیشترین صدمه را در جنگ میبینند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی، رهبر ارشد شیعیان، ملاقات کرد. این ملاقات تاریخی در شهر نجف در نخستین سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق انجام شد. این دیدار از طریق تلویزیون ملی عراق به طور زنده نشر شد و از سوی شهروندان این کشور مورد ستایش قرار گرفت. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را از فرشته نگاه می‌شنویم.
دیدار روز گذشته میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، و آیت الله علی سیستانی، رهبر ارشد شیعه، در حال در عراق انجام شد که پاپ فرانسیس سعی داشت تا پیام همزیستی مسالمت آمیز را ارائه کند. سیستانی پس از این ملاقات که در شهر نجف صورت گرفت، اعلامیه ای را نشر کرد و گفت که مسیحیان عراق باید در صلح زندگی کنند و مانند دیگر عراقی ها از همه حقوق برخوردار باشند. سیستانی از احترام زیاد در عراق که اکثریت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهد برخوردار است و در سر تا سر جهان از سوی شیعه ها احترام می شود. واتیکان هم با نشر بیانیه گفته که پاپ فرانسیس از آیت الله علی سیستانی و شیعه های عراق به خاطر حمایت از مسیحیان در آن کشور سپاسگزاری کرده است. پاپ فرانسیس در دیدار با مقام های مختلف مذهبی عراق روز گذشته گفت:
بیایید دعا کنیم که آزادی وجدان و آزادی مذهب در همه جای شناخته و احترام شود. اینها حقوق اساسی هستند، زیرا آنها ما را آزادی می دهد تا در مورد بهشت که برای آن آفریده شده ایم فکر کنیم.
مسیحیان زمان اقلیت قابل توجهی را در عراق تشکیل می دادند که در حدود نزدیک به 1.5 میلیون نفر تخمین زده می شد. اما پس از حمله ایالات متحده در 2003 بر عراق، اقلیت مسیحی این کشور هدف حملات انتقام جویانه شورشیان سنی قرار گرفته و شمار آنها هم کاهش یافت. پس از ظهور گسترده گروه دولت اسلامی یا داعش در 2014 در شمال عراق، شمار زیاد از مسیحیان عراقی مجبور به فرار از کشورشان شدند. تخمین ها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از 300 هزار مسیح در عراق زندگی می کنند و بسیاری از آنها از خانه هایشان آواره شدند. عراقی ها ضمن تلاش برای بهبود وضعیت کشورشان از دیدار پاپ فرانسیس از این کشور و توجه بین المللی استقبال کردند. کشورهای دیگر عمدتاً مسلمان که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از آنها دیدار کرده شامل ترکیه، اردن، آذربایجان و سرزمین های فلسطین می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.